بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر و لا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم نحضر شما عزیزان و بزرگواران. امیدواریم در این برنامه نگاهی دوباره به قرآن نیز مثل برنامه های دیگه از سفره پر نعمت قرآن استفاده کنیم و نکاتی رو خدای سبحان بر ذهن ما جاری کنه، بر زبان ما جاری کنه که مفید برای شما عزیزان هم باشه. خب در خدمت عزیزان هستیم. احوال پرسی داشته باشید جا جای رضایی و حجای مسلمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام دارم خدمت استاد عزیز جناب آقای ملکی و دوست بزرگوار جناب آقای حسینی. خدا رو شاکر هستم که باز این توفیق رو نصیب ما کرد. ان شاء الله بتونیم جلسه خوبی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت استاد و دوست عزیزمون حضرت رضایی و شما بینندگان محترم. ان شاء الله در نظر حضرت استاد بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم و ان شاء الله زندگیمون با قرآن باشه و با قرآن هم مشهور بشیم ان شاء الله.
خیلی متشکرم. در برنامه قبل رسیدیم به سوره مبارکه قدر و مباحث خوبی در اون جلسه و برنامه مطرح شد. یک سوالی در بین گفتگوهایی که صورت گرفت به وجود آمد و اون این که اگر ما بخواهیم قدر را در شب قدر درک کنیم چه مقدماتی باید انجام بدیم. در همون برنامه مطرح شد این که هنگام وضوع فرمودن سوره قدر بخون، در هر نماز واجبی فرمودن که سوره قدر بخونید، موقع خوابیدن سوره قدر بخونید، موقع بیدار شدن سوره قدر بخونید، صبحگاهان سوره قدر بخونید، شامگاهان سوره قدر بخونید، برای شادی روح اموات سوره قدر بخونید. این همه تأکید بر خوندن سوره قدر برای چیست؟ یکی از پاسخهاش این بود که این توجه به قدر هنگام وضوع، هنگام صبح، روز، شب، وقت، بی وقت، همش برای این است که خودمون رو آماده کنیم برای اون شب قدر واقعی. اینا مقدمه است برای رسیدن به شب قدر. به عبارت دیگه در همه آنات و لحظه ها به یاد قدر باشیم تا اینکه در اون لحظه اصلی و حساس و طلایی بتونیم اون شب قدر حقیقی و واقعی رو درک بکنیم و اون شب برات بندگی و برات تعالی انسان به اون جایگاه هستی خودش رو از آن خود کنیم. خب این یکی از فلسفه های سوره قدر خوندن بود. در همونجا این سوال مطرح شد که آیا واقعا اگر کسی سوره قدر را مداومت بکنه کافیست برای اینکه قدر حقیقی رو دریافت بکنه؟ عرض شد که به نظر می رسد که لازم هست اما کافی نیست. برای اینکه حتما ما بتونیم به اون قدر واقعی برسیم چه کار باید بکنیم؟ از آیه انما اعذکم بواحده ان تقوم لله مثنا و فرادا خواستیم استفاده کنیم که خدای سبحان بفرمایید من فقط یک موعظه، یک پند برای شما دارم، اون هم این است که از خواب غفلت بلند شید، پاشید، قیام کنید. یعنی همون یقظه، یعنی بیداری، بیداری هوشمندانه، بیداری که ما رو به حرکت وابداره. بعد اونجا خدای سبحان فرمود که حالا اگر گروه بودید، دو نفر بودید، دو نفری پاشید، اگر کسی هم همراهتون بود خودتون پاشید، یعنی متوقف به گروه و جمع هم نباشید. مثنا یعنی دو نفر دو نفر که کنایه از گروهه، گروهی یا گروهی قیام کنی، خانوادگی، اعضای خانواده با هم تصمیم بگیرن که وارد این حرکت سیر و سلوک الله بشن، یا اگر هم کسی همراهی نگه خودتون به تنهایی. اینجا نگید که چون گروه نبودم، همراه نداشتم، تنها بودم، حرکت نکردم، قیام نکردم. در اونجا این مسئله مطرح شد که خب برای اینکه این قیام اتفاق بیفته، انما اعذکم بواحده ان تقوموا، من یک موعظه بیشتر برای شما ندارم، اونم این است که پاشید لله، پاشید برای خدا. معلومه که اونهایی که در حالت یقظه نیستن کاراشون برای خدا نیست، اونهایی که در حال غفلتن نماز غافلانه میخونن، سوره قدر غافلانه میخونن، اینها نجات دهنده نیست، لازم هست، کافی نیست. برای اینکه به کفایت برسن لازمش این است که این قیام به معنی واقعی اتفاق بیفته، یعنی خروج از غفلت و ورود به بیداری و یقظه. در این خصوص میخواستیم گفتگوی با عزیزان خودمون داشته باشیم تا انشاءالله این برنامه امروز دیگه آخرین بحث ما در بحث سوره مبارکه قدر باشه. خب آقای حسینی امروز از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. حتی یه سوالی که در اول حالا بحث شوق به عبادت مطرح هست که جلسه قبل فرمودید، این که شوق یکی از چیزهایی است که باید تصدیق به فایده داشته باشه تا شوق برای انسان حاصل بشه، که انسان اشتیاق به عبادت داشته باشه، و این تصدیق به فایده هم حاصل نمیشه الا اینکه عبادت آدم بشناسه. اصلا حقیقت عبادت چی هست که ما این رو اول باید بشناسیم تا بهش شوق ایجاد بشه.
بله.
و حقیقت عبادت رو بعد وقتی من فهمیدم، بعدش هست که من میتونم به قول چیزا با استدلال با این مسائلی که هست با استمرار به اون شوق به عبادت برسم.
درسته، ولی باز یه چند قدم باز باید به عقبتر برگردیم که حالا چه کار بکنیم که اون جایگاه اصلی عبادت و بندگی برای ما محقق بشه. خود اون هم آیا با همین شناخت، شناختی که الان ما داریم شناخت خوبی، این الان راحت هم هستالی هم ما هم عزیزان بیننده ما کاملا معنی عبادت رو میفهمند. عبادت یعنی بندگی کردن، یعنی خاکساری کردن در مقابل خالق خود. به هر زبانی، هر کس به زبانی صفت و حمد و تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه. مهم اینه که غزلخوان خدای زیبای خودمون باشیم، خدای مهربان. این رو هم میفهمیم که عبادت یعنی، اما اون لذت حاصل باید بشه.
مرادم از حالا ببخشید عبادت عبودیته، که این خود عبودیته چی هست که مثلا من میگم که من عبد الهی هستم به این افتخار بکنم. باید خود این عبودیتم رو خوب بشناسم دیگه.
بله.
این عبودیتم واقعیتش چیه که بشناسم برای من شوق به عبادت ایجاد میکنه.
بله، میخوام عرض کنم که اون شناختی که در ذهن شما الان هست غیر از اون شناختیست که الان ماها میشنویم، چون بندگی یعنی بندگی. رفتیم هم میگه سبحان ربی الاعلا و به حمده.
درست.
از کلمه رب ما اظهار میکنیم عبد بودن
خودمون
رو. وقتی میگیم سبحان ربی العظیم و به حمده، وقتی که رب را به کار میبریم یعنی ای خدایی که تو رب منی، تو مالک منی و من مملوک تو هم. بندگی یعنی او مالک است و من مملوکش. بندگی یعنی انا لله و انا الیه راجعون، اون لام لله لام ملکیت حقیقیه، یعنی اصلا من مملوک و هم اون مالک من به تمام معنا، به معنی حقیقی. یه وقت من میگم این کتاب، این انگشتر مال منه، این انگشتر مال من نیست، اگه مال من بود همراه من برای همیشه بود. این ملکیتش مجازیه، موقته، حقیقی نیست. این معنی عبادت تا حدودی ما میفهمیم، ولی این که اون حس بندگی شهود، نه به علم حصولی، علم حضوری نسبت به این حس بندگی ایجاد بشه، این راه کار میخواد که چه کار بکنیم به اینجا برسیم، به این حس بندگیه برسیم، به این خاکساری به معنی واقعی برسیم. حالا اینم سوال فهم بودی، مقدار گفتگو کردیم، مدعی رضایی هم در خدمت شما هست.
عرض کنم که من چند تا سوال دارم. سوال اولم اینه که طبق فرمایش جناب عالی و تحلیلی که داشتید، ما وقتی که به قرآن و این چند هزار آیه نگاه میکنیم و میدونیم که برای خداوند مهمه تک تک این آیات و مفاهیم این آیات، منتها خدا سهمشو از همه این آیات برای ما و یه رابطه مستقیم یه موعظه قرار داده، میخواد برای من خودش عجیبه، میگه من یه موعظه بیشتر ندارم، قرآن در دست من
همه آیات موعظه است.
بله،
ما میگه از بین همه این 6000 اندی آیه من فقط یه چیز رو از شما میخوام، یه پندی میخوام به شما بدم. انما هم که داله بر حصر دیگه، انما اعذ کن به واحد،
مسئله میشه یه مسئله دیگه کلیدی و بسیار مهم. صریح هم میفرماید دیگه، قابل تعویل و تفسیر خاص است، میگه من ها یه موعظه به شما میکنم و ثقل موعظه رو میبره در اینکه باید حرکت کنی. اگر اشتما میگم بفرمایید. من اولین سوالم این است که واقعا در این حرکت چی نهفته است؟ چرا خداوند متعال یه آیه داره برای موعظه، ثقل این موعظه هم میذاره روی حرکت، روی ایستادن، روی قیام، تو این چی خفته است؟ یعنی چی هست؟ اینو یه مقداری باز بفرمایید از سال بعدی رو.
بله، الان کنم گفتن برای که به اون حسه برسی و به این نکته که آقای رضا اشاره کردن برسیم، سه مقدمه رو باید طی کنیم، چون این حرکت معنوی، حرکت مادی نیست، حرکت از غفلت به بیداری، حرکت از مستی به عقلانیت، حرکت از سستی به عشق. این کاملا حرکت درونیه، حرکت بیرونی نیست، چون خیلی ها ممکنه که هزار برای دیگران بدوان حرکت کنن ولی در این حال در دل غفلت باشه. مقدمه اولین است که گفتن که قرآن هم بهش اشاره میکنه که این تعد نعمت الله لا تحصوها، اگر شما نعمت های الهی رو بخواید بشمارید نمیتونید بشمارید، یعنی بشمارید. چقدر در آیات قرآن اشاره میکنه که چقدر ما به شما نعمت دادیم، اشاره به نعمت ها و منت هایی که بر ما گذاشته، چون منت بزرگتر از نعمته. لقد من الله، اونجایی که من الله داره نسبت به دادن رسول، یعنی که رسول به شما دادم، پیامبر براتون فرستادم، این بالاتر از نعمته، این منته. نکته اولی که قرآن خیلی اشاره میکنه مسئله نعمت هاست، که شما نعمت های الهی رو بشین بشماری، کار سختی که نیست که آدم بشینه نعمت ها رو بشماره. در قرآن هم نعمت های آفاقی رو ذکر میکنه، هم نعمت های انفسی رو ذکر میکنه. خب سمع و بصر و فؤاد به ما داده، چرا تعقل نمی کنید؟ یعنی اینا ابزار راجع به اینا تفکر کن، چه نعمتی خدا به شما داده. من یادم نمیره چند از که 20 سال پیش میرفتم به عیادت یکی از بستگان نزدیک خودم، شخص پولدار و ثروتمندی بود، سکته کرده بود و هیچ شناختی دیگه نداشت، یعنی کلن ارتباطش قطع بود، فقط نفس میکشید، یعنی نه چشم و نه گوش و نه دست و همه چیز از کار افتاده بود. سوار تاکسی شدم تهران که برم اون بیمارستان، راند تاکسی حدود 75 بین 75 تا 80 سالش بود، لاغر اندام ولی سرحال. تابستون گرم تهران من تا نشستم تو ماشین ایشون شروع کرد با خدا دعوا کردن. خدا لذت میبری؟ کیف میکنی؟ من با این سن و سال بعد پشت فرمان بشینم تو این گرما؟ گفت و گفت و گفت تا خسته شد. من بهش گفتم فلانی من الان دارم میرم به عیادت یک کسی که او سنش خیلی از شما جوان‌تره و خیلی هم ثروتمنده ولی تمام اعضا و جوارش از دست داده. این نعمتی که شما داری که در این سن و سال سالمی پشت فرمانش هست، خدا میدونه هیچ وقت یادم نمیره یک باره صحنه عوض شد، شروع کرد عذرخواهی کردن از خدا با صدای بلند، از این داشمشتی هم بود، داد میزد خدایا اشتباه کردم، خدایا غلط کردم، خدایا این نعمت سلامت رو از من نگیر. اگر انسان این نعمت هایی که خدا بهش داده، چه نعمت هایی که داره، این چشمی که دنیای از نعمته که چی کار میکنه، تمام رنگ ها رو تمامه، دور را نزدیک را همه رو میبینه، گوش همینطور، قلب همینطور، فکر همینطور، عرض و جوار همینطور، پدر خوب همینطور، مادر خوب همینطور، نسل خوب همینطور، شیعه بودن همینطور، خود علی بن ابی طالب علیه السلام رو آدم با یک دنیا عوض نمیکنه. لذا در اون روایت داره که فقیر باشید با ما باشید هیچ وقت فقیر نیستید، ثروتمند باشید و بی ما باشید فقیر علی الاطلاق. کسی که با قرآن، کسی که شیعه است، کسی که متدینه، کسی که پیرو علی بن ابی طالب است، کسی که پیامبر داره، اینا. پس نکته اول شمردن نعمت هایی که خداوند به انسان داده و هر آنم میتونه نعمت رو از انسان بگیری، یعنی هیچ نقش استقلالی انسان نسبت به نعمت ها نداره، یعنی همش اونم بدون استحقاق، یعنی ما هیچ استحقاق اینکه کاری کرده باشیم که نعمت رو ما داده باشن مزد باشه نیست. لذا دستور میدن که برای اینکه بیدار بشی اون حرکت اتفاق بیفته، اولین کاری که مدت ها راجع به نعمت ها فکر کن، اونقدر فکر کن تا کم بیاری، همونی که قرآن میگه نمیتونی بشماری، کم میاری. لذا در دعای عرفه میبینید که حضرت شروع میکنه از رگ و از چی و از تمام اون نعمتایی که خدای سبحان در وجود ما گذاشته در یاد میده. اون دعای عرفه همون سیر و سلوکی به سوی یقظت و بیداری، بعد آرام آرام میره به سمت، چون گام دوم برای اینکه این اتفاق بیفته عمل ما در مقابل نعمت هاست که انسان شروع کنه در مقابل نعمت ها حالا چیکار کرده، اونقدر بررسی کنه در مقابل این نعمتی که خدا داده، چشمی که داده چگونه شکرش به جا آورده، گوشی که داده، هوشی که داده، عقلی که داده، شروع کنه به بشماره، اشکش در میاد، اولین اتفاقی بیفته گریه میکنه که این همه تو نعمت دادی اما من در مقابل نعمت های تو کاری نکردم. گام سوم میگن برگردی گناهانی که در مقابل این نعمت هایی که خدا به شما داده انجام دادی به اونا فکر کنی. پس بخش دومش این بود که حالا من در مقابل این نعمت ها چه کار خوبی انجام دادم، چه خدماتی انجام دادم، چه شکری انجام دادم. برسی به اینجا که نه، صفری در مقابل بی نهایت نعمت ها. حالا برگردی به گناهانی که انجام دادی فکر کنی. نکته چهارم این است که به نتایج این گناهان فکر کنی که این گناه چه نتایجی در پیش داره، که اگر اینا رو جبران نکنی و این موانع رو بر نداری تو نابود میشی. اینجاست که اون بیداری اتفاق میافته. حالا دیگه باید پاشم، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. خب حالا دیگه تو تنهایی، حالا راه از چه کسی بپرسی، چه کنی، چون باشی. راهی که قرآن به ما یاد میده، پس یک شمردن نعمت ها، دو در مقابل نعمت ها چه شکری به جا آوردیم، بفهمیم به جا نیاوردیم، توبه کنیم. در مقابلش نه تنها تشکر نکردیم بلکه گناه کردیم، به گناهانمونو بشماریم و به نتایج گناهان فکر کنیم که این گناهان چه نتایجی در پیش داره. اینجاست که میگن یقظه و بیداری اتفاق میفته. اولین اتفاقی که بعد از بیداری میفته اون بحث بندگی است، که خدای این همه نعمت دادی و این همه من شکر نکردم، بلکه در مقابل نعمت نان خوردم، نمکدان رو شکستم. اینجاست که اون عشق و اون آه و اینها به وجود میاد و انسان با عشق میره دنبال بندگی خدا. این تمرین میخواد.
اگه درست فهمیده باشم، حق مطلب قیام رو شما یقظه میتونی، یعنی اولین گامش رو،
و یقظه رو هم سه تا مقدمه،
داره. اگه طرف بخواد بیدار بشه، خدمت شما عرض کنم که اول که باید بیاد نعمت ها رو بشمار. فرض کنید ما از امشب میخوام شروع کنیم، میشینیم یه جایی و یه کاغذی برمیداریم یا بازور ذهنمون، نعمت های خدا رو تو طول سال هایی که به ما داده، از نعمت های به قول شما انفاسی و آفاقی میشماریم و یه تعدادی میشه در حدی که به اصطلاح هوشمون کشش داره. بعد از اون ببینیم که با این نعمت ها چه کردیم، هم مثبت هم منفی، چه استفاده هایی کردیم، و مسیر رو یه مقدار برای خودمون بررسی و واکاوی کنیم. اینجا به قول شما اتفاقی که میفته اینه که آدم بیدار میشه، یعنی شرمنده میشه، بهتر بگم شرمنده میشه، میشه گام اول قیام که یقظه است و بیداری. سوال بعدی اینه که خب خیلی وقتا این اتفاق میفته برای ما تو مراجعان خود بندم، سوال میکنن یقظه یک حالته، یه حسه به قول شما، که آدم یه حالت بیداری بهش دست میده و شوق حرکت پیدا میکنه،
یعنی یک انقلاب درونی،
اصلا یه شورش علیه خوده، انگار
شورش بر علیه موانع. موانع یعنی گناهان و کمکاری ها، و در اصل یک شورش است برای نجات خود، برای برون رفت از این موانع.
بله درسته. حالا تا اینجا نگذشته، سال بعد اینه که ماندگاری این حسه خیلی مهمه.
بله.
یه توضیح بفرمایید که این حس یقظه چجوری ماندگار میشه، از بین نره.
سوال خوبیه. من خیلی توضیح نمیدم. گفتن دائم الذکر باشید. اصلا ذکر یعنی همین، این که انسان دائم الذکر باشه، یعنی دائم به فکر خدا و نعمتهای خدا و دستورات خدا و کمکاریهای خودش باشه. آدمی که دائم الذکره هیچ وقت دیگه گرفتار تکبر نیست، گرفتار منیت نیست، چون آدمی که متذکره، یعنی اون سه مرحله رو گذرانده، به این که نیستم و نیست که هستی، همه در نیستی است، هیچم و هیچ که در هیچ نظر بنمایی میرزه، چون هیچ چیگه نداره که، خب از که هیچ چی نداره که تکبر معنا نداره، هر چی داره از خدا داره، این که دیگه تکبر معنا نداره. تکبر برای کسی است که غافله و فکر میکنه خیلی چیز داره. آدمی که عاشقه، آدمی که ذاکره، میفهمه که هر چی داره مال خداست. انتم الفقراء الی الله. این حس فقر به خدا بزرگترین ثروته. لذا از توش تواضع در میاد، مهربانی در میاد، انسان دوستی در میاد، نوازش دیگران در میاد، خدمت به خلق در میاد، هزاران برکت از این نگاه در میاد. اگر ما بر طبق قرآن عمل میکردیم، وجودهای مبارکی در بین انسان ها میشدیم، که این وجود مبارک باعث شد همه به این سمت حرکت کنن. لازم نبود خیلی حرف بزنیم، قرآن ما رو به عمل وامی داره. در خدمت.
یه سوالی که برای من، حالا اون جریانی که تعریف کردید ایجاد شد، اینی که اون پیرمرده با اینکه پیرمرد بوده و دیگه سنی ازش گذشته بوده، اما یه فطرت پاکی رو برای خودش نگه داشته بود که با یک تلنگر شما، با یه موعظه شما، نصیحت شما زود برگشته همونجا. اما بعضا آدم میبینه یا خودش هم بعضا تو این حالت رو تو خود انسان، تو وجود خودم من میبینم این رو، که میفهمم یقظه چیه، میفهمم بیداری چیه، اما اصلا رغبت به بیداری بعضا اصلا برای انسان وجود نمیاد. این موانعی که از چجوری میتونم این موانع رو که واقعا دنبال یقظه باشم،
موانعش چی هست؟
موانعش
چی هست که آدم دچار بیداری نمیشه؟ بعد حلش کنیم.
ببین دستورات قرآن چیه؟ شما درباره اون شخصی که یک خلیل و یک رفیق بدی رو انتخاب کرد در سوره فرقان، خب اون خیلی درس به ما میده. یا پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد، خیلی درس به ما میده. ما سلککم فی سقر، چی شد که افتادید به جهنم؟ بهشتی از اونو سوال میکنن. خب یکی از علتاش این بود که و کنا نخوض و معل خائزین، یکی از علتاش اینه. چرا گفتم به در خانه عالم نگاه کردن ثواب داره؟ چرا گفتن در جمع علما نشستن ثواب داره؟ فقط بشینی ها تو اونجا. از اینا به دست میاد که هر جایی که برای انسان تذکر آوره، خب در اونجا خودت قرار بده، خود در معرض اون نسیم های الهی قرار بده. این که در باره اون کسانی که وارد قیامت شدن، فرشته ها ازشون سوال کردن که خواهی چه وضعی درست کردید برای خودتون؟ خب تو این دنیا، دنیا حالا من دیگه عرض میکنم، اینجا محل تجارت بود، بعد شما متعالی میشدید، چرا انقدر دنی شدید، چرا انقدر؟ اونا توجیه میکنن، میگن والا ما تو محیطی که بودیم، محیط غفلت بود، محیط گناه بود، ما هم گرفتار شدیم، ما اسیر محیط شدیم. اونا جواب میدن، میگن آیا زمین خدا وسیع نبود؟ وسعت نداشت؟ خب از اون کوچه کوچ میکردید، از اون محله، از اون شهر کوچ میکردید. حالا الان ممکنه که خیلی بگن آقا جا الان خیلی گرونیه، خیلی چیه، علی حال راه وجود داره این که خدای سبحان امر میکنه خودتون حفظ کنید، خانوادتون حفظ کنید. معلومه که میشه حفظ کنید، میشه حفظ کنید. اگر نمیشد که خدا امر نمیکرد. متوبت راجعش فکر کنید، یک توسل پیدا کنید و از خدا بخواید تا این اتفاق بیفته. این که میفهمید چرا این اتفاق نمیفته، چون از فکر استفاده نمیکنه. این که اون روایت معروف هست که از امیر خدمت پیامبر عظیم الشان بود و حضرت فرمود علی جان ایمان انسان کامل نمیشود مگر اینکه در او 103 خصلت وجود داشته باشه، و اولینش این بود که ان یکون جوال الفکر، بعد فرمود ان یکون جوهری یا ذکر. اول فکر، یعنی اون چشم رو ما چطور استفاده میکنیم، گوش رو استفاده میکنیم، اما عقل و هوش رو ازش استفاده نمیکنیم. باید انسان خودش در معرض نسیم های الهی قرار بده، در جمع با معنویت قرار بده، در جمع گناه و تاریکی قرار نده. فرار اختیار داره دیگه، مختاره. لذا فرشته ها گفتن خود چرا خودتون در اون محیط نگه داشتید، نابود شدید. لذا بعد ما خودمون رو در معرض قرار بدیم، در معرض. و شاید که قطعا همینطوره. برنامه هایی که خدای سبحان برای ما در نظر گرفته، مثلا شبهای جمعه دعای کامل بخونید، روزهای جمعه ندبه بخونید، هر روز یه دعای خاص داره بخونید. اصلا برای ما ساعت به ساعت، لحظه به لحظه برنامه ذکر برای ما قرار داده، برنامه فکر قرار داده. منتها ما گرفتار شلوغیم، خیلی سر صدا زیاده، این سر صداهای زیاد، مشغله های زیاد، این وبگردی ها، این نمیدونم فضاهای مجازی ها، رفتن ها، مشغله های خودمون، اونقدر سر صدا زیاد شده که ما رو از اصل قصه غافل کرده. ما باید در بریم، باید فرار کنیم از این تاریکی ها و ظلمت ها، برسیم به اون نورانیت. این شدنیه، اگه شدنی نبود خداوند امر نمی کرد. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ما توی این بخش دنبال این بودیم که به اون قدر حقیقی که جلسه قبل مطرح شد برسیم، و شما آقای رضایی داشتید الان یه برنامه رو، تکنیکی رو داشت ارائه می دادید که اون خوب بود که اصلا بعدم یه دفتر قلمی داشته باشه، روزی 10 دقیقه، 10 دقیقه از 24 ساعت 10 دقیقه به این تمرین اختصاص بده که یه هفته فقط نعمت ها رو بشماره، یه بنویسه. قطعا نمیتونه، امکان نداره، ممکنه به ذهنش نرسه، به خب من دیگه از ذهن من، ولی قطعا این که به ذهنش نمیرسه منش این دیگه تا اینجا بود. وقت بعد از اون شروع کنه بگه خب خدایی که این همه نعمت ها رو به من داده، من در مقابل نعمت ها چه کارهای مثبتی انجام دادم. اونم بنویسه. بعد از اون بگه خب حالا در مقابل این همه نعمت‌ها که من چند تا کارو مثبت انجام دادم، حالا چند تا کارو منفی انجام دادم، اون گناهاش هم بشه. وقت میرسه به اینجا که باید جبران کنه. در بحث جبران مسئله وقت یک بار خودشو مثل خورشید نشون میده که گوهر وقت بدین خیرگی از دست مده. بزرگترین نعمت خدا نعمت وقته. لذا عرض کردم قبلا که مؤمن نسبت به هر چیزی سخیه الا وقت، اونجا بخیله. حاضر نیست از ساعت 6 عصر که رسید خونه تا ساعت 1 نصف شب 2 نصف شب این وقت رو در هر جایی هزینه کنه. نه، یه لحظاتی به فکر، یه لحظاتی به عبادت، یه لحظاتی خدمت، یه لحظاتی تلویزیون خاموش کنه با بچه‌هاش چهره به چهره سخن بگه. یکی از مشکلاتی که الان به وجود اومده اینه که ما هم دیگه رو نمی‌بینیم. حالا آقای رضایی تو زمینه‌ها خوب کار کرده، این دیدنه، یعنی این که آدم بشینه. حالا این راجبه اینم قصه‌ای دارم، بعداً اگه فرصت شد عرض می‌کنم که واقعا اونم شنیدنیه. یه کاری بکنیم همدیگه رو ببینیم، یه 10 دقیقه تلویزیون خاموش، ما همدیگه رو ببینیم، گفتگو کنیم، صحبت کنیم. خود این محبت میاره، علاقه میاره، غیره. ظاهرا اشاره میکنن که یک میان برنامه بریم و ببینیم، بعد برگردیم جل بحث رو ادامه بدیم.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجيب المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.
كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة،
يا ربي
سيار خوب. حالا این بحث بخش اول، حالا وارد بحث بعدی بشیم. باز از آقای حسینی میخواییم شروع.
آقا یک بحثی که حالا من تو مقالات اینا مطالعه میکردم که ببینم چی مطرح کردم و تربیت دینی، یه مسئله که تقریبا مشترک بود، حالا حاجی رضایی هم چون مشاور هستن میتونن بهتر راهنمایی کنن، 3 ویژگی رو تو تربیت دینی مطرح کرده بودند. یکیش انتظام بود، دوم استمرار و سوم استدلال. این 3 رو خواستم حالا یه توضیحی اول در مورد این سه تا توضیح بفرمایید که چی هستند و چه نیازی بهشون داریم. و گفته بودن که اینا موافقه با فطرت هم هست، اصلا انسان قالبش اینجوری ریخته شده که این سه تا رو باید داشته باشه، استدلال باید داشته باشه، اول با فکر خودش باید به اینا برسه. تو تربیت دینی مخصوصا سوالاتی که الان میشه نسبت به نوجوانان خیلی هست که ما بچه مثلا نوجوانی داریم، چیکار کنیم که پدر و مادر خودشو متدینن، چیکار کنیم که بچه متدین داشته باشیم تا جوان متدینی بشه بعدن. این سه تا رو اگر لطف کنید توضیح بفرمایید.
یک، استدلال.
استدلال، استمرار و انتظام.
انتظام خوب میکنم. حالا اینو من عرضی دارم مادیگی گفتگو بشه.
بله.
در بینه
من قبل از اینکه وارد بحث جدید بشیم یه چند تا نکته نسبت به بحث قبلی شما داشتم اگه اجازه بدید در تکمیل عرض بکنم. ما پس در قضیه قیام و قضیه حرکت متوجه شدیم که این گام اولش یقظه است، مانع اصلی هم غفلت دونستیم. برای برون رفت از غفلت هم شما فرمودید که ما بیایم نعمت‌ها رو بشماریم، رابطه‌مون با نعمت‌ها مثبت و منفیش مشخص کنیم، یه واکاوی بکنیم. اینجا دو سه تا نکته روانشناختی وجود داره که شما اشاره فرمودید، من یکم پررنگ‌ترش کنم. یکی این که اصل نگارش در بررسی شخصیت ما خیلی مهمه. شخصی که میاد نعمت‌ها رو می‌نویسه، اثر مثبت این نگارش بیشتر از اثر مثبت نگارش ذهنیه. میبینه مثلا شد 50 تا، شد 55 تا، یه تلقین مکتوبه براش. و وقتی میاد گناه ها رو مینویسه، من تاکید دارم دوستانی که محاسبه نفس میخوان بکنم میگم بنویسی، روش نمیشه بنویسه مثلا من غیبت کردم فلانی رو، وقتی میخواد بنویسه انگار یکی اونجا داره میگه آقا تو داری مینویسی، یا داره ثبت میشه یه جایی، اصلا هی میخواد این کاغذ یه جوری پاره کنه. این نکته نگارش رو دوستان توجه داشته باشن که حتما بنویسن برای دفعات اول. یک سیستم خودنگه دارندگی رو فضای انسان حاکم میشه. نکته دوم اینه که از جای کوچیک شروع کنم. در احوالات بعضی از علما هست که به شاگرداش میفرمودن که بعد که میخواستن جدا بشن ازشون، اینها گفتن که ما یه توصیه برای شما داریم، این که روزی 10 دقیقه برای خودت و خدا وقت بذار. داریم تو احوالات بعضی از علما. اصلا 10 سال 20 سال این استاد برمیگرده به اون شهر میگه از شاگرد من کسی خبر داره؟ میگه که این دیگه 24 ساعتش شده برای خدا. از یه جای کوچیک باید شروع کنیم، مثلا با قلاجا از یه 5 دقیقه 10 دقیقه، اما مستمر برای خودم یه خلوتی بکنیم. خیلی هم ناامید نشیم، میگم حالا 5 دقیقه چه اثری داره. بعد از 1 سال 2 سال میبینی که نه، این 5 دقیقه اولا که عمیق شد، اثر 50 دقیقه داره. بعد آدم یه حالتی درش ایجاد میشه که میخواد 5 دقیقه رو اضافه کنه و یه ربع دیگه هم اضافه کنم، 20 دقیقه دیگه هم اضافه کنم. نکته سومی هم که میخواستم عرض بکنم اینجا که آقام فرمودن یکم پررنگ ترش کنم، ما باید یک لیستی داشته باشیم. مثلا همین امشب میتونیم آماده کنیم یه 40-50 تا از عوامل غفلت زودا رو لیست کنیم. مثلا دعای کامل، دعای ندبه، سرکشی به خانواده شهدا خیلی موثره، رفتن به مثلا پس آرامستان ها، مشاهده خود قرآن، مثلا اینکه برنامه‌شو نگاه کنیم به قرآن، سلام به سید الشهدا، هر کسی با حال خودش. یه 40-50 تا رو آماده کنیم. من اسمش رو گذاشتم قرص های غفلت زدا، همیشه تو جیبمون باشه. یه لیستی بکنیم تا این گرد غفلت داره میاد به این لیست نگاه کنیم. مثلا این آقا شماره 10 الان حال دارم، نذاریم این گرد و غبار غفلت تو سیستم ما بشینه و بعد که دیگه خیلی چیز شد دیگه اون وقت درد داره. این سه تا نکته رو می‌خواستم عرض بکنم خدمت.
خوب، خیلی متشکرم.
درمدیا جلسه.
حالا در طول سوال ایشون یه سوالی مطرح میشه که بعضن انسان غافل هست، یعنی که کسی دیگه وقتی به من نگاه میکنه میگه شما غافلید، اما خودم نمیفهمم که غافلم. این قرصا مثلا کسی که قرص میخواد بخوره زمانی که خودش مریضی خودش رو میفهمه، پیش طبیبی رفته قرص جیبش گذاشته، اما بعضا نمیدونه که مریضه. یعنی من از کجا بعد وقتی که احوالات خودم نگاه میکنم کجا بفهمم که غافل هستم تا از این قرص استفاده بکنم؟
خیلی سوال خوبیه. پاسخش آسانه. اون اینکه خدای سبحان ما رو به گونه‌ای خلق کرده که اگر بخواهیم بدانیم خداوند به ما نشون میده. ان الانسان علی نفسه بصیره. همون دستورالعملی که ما روزی 10 دقیقه بشینیم با خدای خودمون خلوت کنیم، به نعمتهاش فکر کنیم، چون میدونید یکی از راه‌های محبت به خدا شمردن نعمتهای خداست. چون ما به مرحله عشق و محبت نرسیم، خیلی از اعمالمون سینوسیه به قول آیون، یعنی هی اوج میگیره، میاد پایین، میره بالا، میاد پایین. ولی وقتی که عاشق شد انسان، که اون حافظ میگه عاشق شعر نروزی کار جهان، سرایت ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی، اصلا ما باید عاشق خدا بشیم، چاره ای غیر از این نداریم. نه اینکه اجباره، نه اصلا این عشقه، یعنی بدون عشق اصلا نمیشه زندگی کرد. و این نکته که اشاره کردید، اگر کسی بخواهد خداوند دستش را میگیرد، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اون سوال شما خیلی سوال مهمیه. خود در قرآن هم نسبت به این مطلب آیه داریم که هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. میخوای بگم خاسرترین و بدبختترین آدم ها کیا هستن؟ کسانی که همه اعمالشون زله، از این محو شد، نابود شد، اما اونا فکر میکنن کلی ثروت دارن، کلی اعمال خوب دارن. اینا کیا؟ اونا کسی هستن که نخواستن تو مسیر یقظه قرار بگیرن، اونا همون غافلانن. بنابراین پس در یک جمله، کسی که بخواهد از این خواب غفلت بیدار بشود، خدای سبحانه آماده است که بیدارش کنه، فقط باید بخواد، آماده است. لذا اون کار سه خواستن مهمترین چیزی
بخواد.
و از جهت روانشناسی هم بگم سخت‌ترین کار شروعه. شروع که کردی تمام میشه. ضرب المثل هست، میگن شروع کنی، شروع کردی تمام میکنی. مهم اینه که شروع نمیکنی. حضرت امام در اون 40 حدیثش فرمود که علت این که ما شروع نمیکنیم این است که شیطان شروع را خیلی سنگین و دست نیافتنی برای ما تلقی میکنه.
صوفه صوفه هی میاره،
نه اصلا میگه سنگین نکنه، آخه نمیتونی این کارو بکنی. امام فرمود پاتک این تکه شیطان اینه که بگی من که نمیخوام تو کور رو جابجا کنم، که من میخوام یه مشت از این کور رو جابجا کنم، مثال از من. بعد هی هر روز یه مشت، بعد میبینی که نه اتفاقا شد اون چیزی که اون خیلی برای ما بزرگ. حتی شما تو مسائل فردی و اجتماعی هم همینطور، مثلا فرض کنید که میخواد مثلا در کنکور بالاترین درجه رو بیاره، رتبه رو بیاره، رتبهش بشه یک رقمی، خب اولین کار اینه که میگن آرام آرام شروع کن. فرض کن از یک ساعت آرام آرام روزی یک ساعت، بعد بکن آرام آرام دو ساعت، بعد سه ساعت، چهار ساعت، بعد میرسی به روزی 10 ساعت مطالعه، و بعد هم میتونی بهترین رتبه رو کسب بکنی. خورد کردن کار، میگه شیطان بزرگ جلوه میده، میگه شما اینو خوردش کن، بگو امروز میخوام کار انجام بدم، بعد بگو فردا، امروز که مشکلی نشد، خیلی هم حال خوبی پیدا کردیم، هیچ نمردیم، هم هیچ مشکل خاصی هم به وجود نیامد. بنابراین اون بخشش اگر کسی بخواهد، خدای سبحان هم میخواهد. و خواستن انسان پیچیده شده به دو تا خواستن خدا. خدا که میخواد توفیق میده، انسان میخواد، وقتی خواست خدا دوباره، یعنی که توبه انسان رو پیچیده به دو تا توبه. ما داریم این بحث رو مطرح میکنیم در نگاه دوباره به قرآن، رسیدیم به سوره قدر و اونجا مطرح شد که یکی از آسیب‌هایی که سوره قدر بهش اشاره میکنه این است که انسان را از غفلت خارج کنه. یک شب خاصی و یک شب طلایی برای انسان قرار داده که تمام مافات خودش رو، گذشته خودش رو با یک تصمیم جبران کنه. بحث رسید به این که خب اون تصمیمه آیا میشید در اون لحظه به وجود بیاد؟ نباید در طول سال تلاش کنیم؟ بحث این بود که اگه بخوایم تلاش بکنیم، اگر بخوایم به اون لحظه طلایی برسیم، لازمش اینه که آرام آرام این بیداری رو تا اون وقت داشته باشیم. یک شب بیدار بودن معلوم نیست ما رو به اون اوج خروج از خسران و مریضی و غفلت نجات بده. بحث این بود که داشتیم بحث میکردیم که چه راهکارهایی رو باید ما پیش بگیریم تا اینکه به خروج از غفلت در شب خاص و شب طلایی که شب قدره بهش برسیم. در این زمینه داریم بحث میکنیم. خب گام دوم، بحث بعدی ما فرمودید که
آجا در مورد اون سوالم عرض می‌کردم که ستاش که هست، ستایی که استمرار و انتظام و یکم استدلال. حالا من یه چیزایی رو از فرمایشات آقای رضایی خودم حالا استفاده کردم که دیدم اینا یه چیزی که مثالی که فرمودن استفاده کردم، حالا ببینید درست هست یا نه. اولا استدلال این شد که ما بیایم برای یقظه استدلال بیاریم که انسان باید از غفلت خودش رو جدا بکنه، دیگه انسان باید بیدار بشه. بعد این بیدار شدنش هم اون که شما فرمودید استفاده کردم، این که باید خورد بکنه، خورد کردنش هم یه جوری که باید این مستمرن باشه، یعنی یه جوری نباشه که مثلا بگه آقا هفته یه روز من بیدار هستم، شش روزشو دیگه میخوابم، نه، این که فایده نداره. باید مستمرن باشه ولو کمم باشه، خورد کرده باشه ولو کم باشه، اما مستمر باشه. و بعدش هم اینه که نظم داشته باشه در این مسئله. اینه یا مثلا حالا اونی که از فرمایشات رضایی استفاده کردم، این که آقا بدونه که هر روز اینقدر رو که فرمودن مثلا 10 دقیقه گفته بود که برای همین اختصاص بده، بعدن کل زندگیش اصلا شده بود تذکر، زندگی شده عبودیت الهی، بیاد نظم قرار بده، بگه آقا هر روز 10 دقیقه من برای یقظه و برای اینکه بیدار بشم وقتی اختصاص بده. حالا نمیدونم درست باشه یا نه.
عرض بکنم اگر سلام. عرض کنم که نسبت به 3 نکته که آقای فرمودن در اصول تربیتی بحث جدی میشه. حتی تو نگاه اسلامی هم علمای تربیت ما این مسائل رو خوب باز کردن. غربی هم که اینجا حرفای گفتنی زیاد داره. نکته اولش در مورد تفکر، خدا رحمت کنه جناب آیت الله علی صفایی یه تحلیلی داره نسبت به کودکان. میگه در کشور ما یه جامعه بازه و شما صبح که از خونه میای بیرون یه حرفی میشنوی که 180 درجه مخالفش، و بعد که برمیگرده خونه بابات بهت میگه، میری سر کلاس معلمت یه چیز دیگه میگه، تو کوچه یه چیز دیگه میشنوی، تو تلویزیون یه چیز دیگه میشنوی. میگن جامعه باز، حرفای ضد و نقیص. میگه اگه بخوای بچه تو خوب تو این فضا تربیت کنی که با تغییر محیط تغییر نکند، اولین پایش اینه که بچه رو از کودکی متفکر بار بیاری. یه اصل تربیتی بسیار مهم هست. حالا اینکه چطور بچه متفکر میشه از 3 سالگی 4 سالگی، اون خودش یه سری تکنیک ها داره. شاید هم بشه بگی که محور اصلی تربیت تفکره، یه تفکر آزادی که منطبق بر یه سری مبانی باشه. این نسبت به فضای تفکر، نسبت به این رابطهش نسبت به بحث ما خیلی رابطه قشنگی داره. انسان به قول حاج آقا وقتی که میخواد از غفلت بیاد بیرون باید متفکر شده باشه. یعنی ما اصلا چیزی به نام غفلت زدایی شرطی نمیتونیم داشته باشیم. یا آقا طرف شرطی بشه، ما اگه خونه یه شهید هم میریم فکر میکنیم، مادر شهید رو میبینیم، تفکر میکنیم این بچه‌شو از دست داده، این مادر الان سال‌هاست در رنج، در دوری، این تفکره هست که غفلت رو میبره. الان اون تصویر و ظاهر اینا که کاری نمیکنه. این رابطش این میشه که خود تفکر در این غفلت سزایی شاید محور اصلی رو باز میکنه. ما اگه بتونیم این به سمت متفکر شدن به این معنا بریم، بسیار به نظر من سودمنده برای ما. برای درد خودم، حالا ما هم فیلسوف بشیم، آدم متفکری بشیم. حاجا هم جلسات قبلی مثال هایی میزنن که طرف سواد نداره، علم نداره، اما فکر داره. این خیلی مهمه که یه آدم اهل فکر باشه، ولی این علم خیلی هم شاید زوری نداشته باشه. تو این پس این نسبت به بحث تفکر
میشه دیگه. وقتی که فکر از این نعمت فکر استفاده کردید، ما خود این فکره که به انسان میگه که باید از وقت استفاده کرد، باید وقت را توزیع کرد تا توسیع وسعت پیدا کنه. توزیع الوقت، توسیع حضرت نهج البلاغه داره که وقتی شما وقت را تقسیم بندی کردی این انگار وسعت پیدا میکنه. وقتی که پس بنابراین اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم که حضرت از تعمیر در فرمایشاتش برای امام حسن علیه السلام هست، اینه که در حال نظم اگر نباشه تقوی حاصل نمیشه. اون نظم هم حتما باید استمرار داشته باشه، چون اگر نظم مذبذب باشه، حال به حال باشه، باز اون نصف مفید فایده نیست. ریشش همون بود که از پیامبر عظیم شان به تعمیر فرمود که علی جان ایمان انسان، چون ایمان یعنی خروج از غفلت، ایمان یعنی خروج از غفلت. انسان مؤمن یعنی کسی که دائم و ذکره، منتها به اندازه درجه ایمانش ذکرش هم بیشتره. که ان یکون جوهریل، ان یکون جبال الفکر، فکرش جولان داشته باشه. اینکه فهمت فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی یه جوری تربیت کن که این وقتی که اقوال رو شنید، نقیص ها رو شنید، بتونه اتباع احسن و انتخاب احسن داشته باشه. این امواج سخن اون رو نبره که در نهش بلاغه داره، فهمت الناس ثلاثه، عالمون ربانی و متعلمون علی سبیل نجات و همه جون رعاون. بعد فهمت همه جون رعای کیا هستن؟ فهمت کسانی که یتبعون کل نائقن، یعنی اینها از هر صدایی بیاد به همون سمت میرن. قدرت انتخاب کلام بهتر، سخن بهتر نیستن. این نکته خیلی مهمی بود. حالا من به خاطر اینکه از بحث خیلی خارج نشیم، برگردیم به خود اون نگاه دوبارمون. ما در چون دیگه تمام میشه این آیه، این سوره، خواستیم از این سوره این استفاده رو بکنیم که ما این همه تأکید به این سوره، این همه آثار و خواص که برای سوره قدر ذکر شده، معلومه که خدای سبحان برای ما یک برنامه‌ای داره که در اون برنامه، در اون لحظه، در اون زمان ماها رو شستشو میکنه، تمام گناهان و غفلت‌ها اینها رو از ما جدا میکنه، دوباره تولدی نو برای ما ایجاد میکنه. اصلا خداوند میخواد نگذاره هیچ کس در این دنیا ناپاک باشه، همه رو میخواد پاک کنه. حالا در موقعیت‌های مختلف، در عرفه به گونه اونایی که میتونن به عرفه برن، اونایی که میتونن به کربلا برن، اونایی که شب قدر، حتی شب جمعه، این که فرزندان از یعقوب آمدن گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ما خطا کردیم، چه خطایی بزرگی هم کردن، چه خیانتی کردن. خب حضرت فرمود که به زودی برای شما توبه استغفار میکنم. خب اون به زودی در روایت داره که گفت بذار شب جمعه بشه، شب جمعه شب رحمته، شب جمعه شب رحمت. ببین ما شب جمعه رو داریم، شب‌های خاص در طول سال داریم، عرفه رو داریم، عرفات رو داریم، کربلا رو داریم، حج رو داریم، همه اینها ایستگاهایی است که خدای زبان برای ما در نظر گرفته. ماه مبارک رمضان رو داریم، ماه محرم رو داریم، عید فطر رو داریم، اینا همش اون ایستگاهای پاکسازی انسانه. مهم اینه که انسان برای اینها برنامه داشته باشه و براش اهمیت قائل بشه. پس در این بخش سوره قدر این همه عظمت داره، برای اینکه ما بتونیم به اون قدر، قدر اون قدر را بدانیم، شب قدر را بدانیم، باید در طول سال تمرین کنیم. و به قول آجای رضایی در برنامه قبل از عزیزی نقل کرد که بعد هر شب ما شب قدری باشه تا اون قدر حقیقی را انشاءالله بتونیم درک بکنیم. حتما هم باید از این فضای غفلت خودمون رو نجات بدیم، چاره غیر از این نداریم، چون ما از این دنیا به دنیای دیگری خواهیم رفت و همه اعمال و رفتار خودمون رو در اونجا خواهیم دید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر شری انجام داده باشیم میبینیم و اگر خیری انجام داده باشیم اون رو هم میبینیم. این انسان یستر و ناس، انسان ها بر میگردن به سوی اون اعمالی که انجام دادن که اونها رو ببینن. پس بنابراین باید از خواب غفلت بیدار بشیم و اعمالی انجام بدهیم که این اعمال برای ما سعادت ابدی و لذت مدام رو دنبال داشته باشه. ظاهرا چند دقیقه دیگه هم، دو سه دقیقه اگر باز نکته هست بفرمایید استفاده کنم.
بفرمایید. من خود نکته در مورد همون استمرار داشتم که فرمودید و اون که کارو بشکنید، به قول چیز بشکنیم اون کار رو. خواستم عرض بکنم که حقیقت مطلب همین طوره. یعنی اصلا یکی از تکنیکاست برای انجام کار. حالا که ما فهمیدیم باید بیدار بشیم، از غفلت بیایم بیرون و فهمیدیم که خداوند محیط رو، شرایط رو جوری تنظیم کرده که ما بتونیم از غفلت بیایم بیرون، خودمون با اون تفکر و اون درکی که از خودمون داریم یه برنامه بسیار بسیار نرمی تنظیم بکنیم، از یه جای کوچیکی شروع بکنیم و به صورت جزئی. مثلا فرض کنید که ما الان مثلا می‌خوایم یه دعای توسلی بخونیم، دعای کاملی بخونیم، لازم نیست که کل دعای کامل رو بخونیم خسته بشیم. یه صفحه آدم میخونه با حال و باید. بعد آرمان های توانش رفت بالاتر، اینو بیشتر میکنه. خواستم تاکید بکنم که اون تکنیکی فرمودین رو تو همه اعمال میشه جاری کرد، آرمان تکمیلش کرد انشالله.
خب نکته شما در این زمین ندارید. من نکته آخریم است که ببینید در آیات قرآن چند جا داریم که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، خدای سبحان برای ما دو تا بادیگارد گذاشته. خیلی یعنی سوره قدر به نظر من یعنی بیان قدر انسان. انسان از نگاه قرآن بسیار ارزشمنده، به حدی که برای شب قدر در نظر گرفته شد. خب شب قدری که این انسان از روزی که به دنیا میاد دو تا بادیگارد خدای سبحان برش گذاشته. شما الان این مسئولین رو که خیلی مثلا وجودهای مؤثر و مفید در دنیا منحصر به ایران هم نیست وجود داشته باشن، براشون بادیگارد میذارن که از خطر ترور و اینها آسیب اینا رو حفظ بکنن. این خدای سبحان چقدر برای ما ارزش قائله که برای همه انسان ها، برای هر یک انسان دو تا بادیگارد، اونم بادیگاردی که هر کدومش به یک دنیا میارزه. ان علیکم لحافظین، ای انسان ها من برای شما مراقب گذاشتم. در اونجا در روایت داره که از امام صادق علیه السلام سوال کردن که خب مگر خود خدا بر اعمال ما میگه آگاه نیست؟ عالم به ما فستودوره، این دوتا بازیگرد برای چی؟ حضرت میفرمایند که بشر چون با محسوسات ارتباط داره، چیزهایی که محسوس تره رو بیشتر میفهمه. این که به انسان گفته بشود که اوحدی از انسان ها، نه اونا که به یک درجه رسیدن خدا رو با تمام وجود حس میکنه، اما غالب انسان ها این گونه هن که اگر بهشون گفته بشه که دوتا مراقب داره، یه دوربین داره اعمال شما رو ثبت میکنه، بیشتر مراقب خودش میشه تا اینکه بگن خداوند بر اعمال شما حاضر است و ناظره. نکته دوم در بعض روایت دیگه داره که اصلا اینها مراقب انسان هستن، خدای سبحان عالم را با اسبابش تدبیر میکنه. ولی مدبرات امر مدبرات یعنی فرشته ها، فرشته هایی که نازعاتن یعنی جان ها رو میگیرن، فرشته هایی که یه دست از فرشته هستن که تدبیر و امور میکنن، یه سری از فرشته ها هستن که از انسان مراقبت میکنن. اینها هم از انسان مراقبت میکنن، هم از انسان مراقبت میکنن، یعنی اعمالش رو هم ثبت میکنن. خب حالا اینجا انسانی که پر از گناهه و این ملک سمت چپ ما در روایت باز داره که این انسان که گناه میکنه تا 7 ساعت نمینویسه، میگه من نمینویسم میرو، شاید تا 7 ساعت دیگه اون توبه کرد. بعد از 7 ساعت اگر توبه نکرد مینویسه، ولی منتظر شب قدر، شب جمعه بیاد و شب جمعه توبه کنه، دوباره این رو پاک کنه. شب جمعه اگر توبه کرد پاک میکنه. حالا این ور سمت راستی همش مینویسه، همش ثابته، مگر حبتش کنه طرف، یعنی اعمال خوبش با ریا یا با منت از بین ببره. اما این طرف کافیه توبه کنی، شب جمعه باز گذشت و تو توبه نکردی، این ثبت میشه. میگن وقتی که اعمال رو میبرن به عرش، این ملک سمت چپیه ارائه نمیده، خجالت میکشه که این رو بخواد که بنده تو که بهتر از من او را خلق کردی این همه خطا و گناه کرده باشه، باز به قول معروف خجالت میشه، حیا میکنه که این رو به خدای سبحان. به خاطر همین ایستگاهایی رو خدای سبحان در نظر گرفته که این اعمال ما که ملک سمت چپ مینویسه این آخرش بالا نره. نکته دوم اینه که بر طبق قرآن و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون که اونجا فرمودن مؤمنون، حقیقتا ماها که اعمال دیگرانه که نمیفهمیم که، پس این کیه که در وزن پیامبره، در وزن خداست از حیث این اطلاعات، که این کیه که خدا میدونه، پیامبرم میدونه، مؤمنان هم میدونن و اون مؤمنان قطعا مؤمنان نیستن، افراد خاصی از مؤمنانه که اهل بیت هم ما هستیم. بذار در روایت ما داریم در کتاب الحجه که اعمال ما رو هر روز، در بعض روایت داره که هر دوشنبه، در بعض روایت هر پنجشنبه، از اینجا معلوم میشه که بعضی ها رو که اعمال خوب انجام میدن هر روز میدن که آقا خوشحال بشه، بعضی ها هر دوشنبه ها میدم، بعضی صبر میکنن که شاید یه شب جمعه چیزی بگذره و اعمالش اون وقت میبرن. اگر ما اینها رو هم در نظر بگیریم که دوتا ملک، دوتا دوربین در کنار ما هست، این هم در بحث یقظه و در بحث بیداری و بحث خروج از شبهت که غفلت قطعا کمک میکنه. ببین خدای سبحان همه ابزار خروج از غفلت رو در اختیار ما قرار داده است و انسان اگر نتونه از این ابزار استفاده بکنه، این واقعا والعصر ان الانسان لفی خسر. خدا من انشاءالله همه ماها رو از خسران نجات بده و در مسیر یقظه و بیداری و عشق و علاقه به خدای سبحان قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم